بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. در بحث شاخص های حکومت امام از و توسعه و عمران و آبادانی سلام، رسیدیم به روایت شیخ طوسی که اذا قام امام عصر دخل الکوفه و امر به هدم المساجد الاربعه الی آخر. هنوز ما مصدریابی نکردیم ببینیم سلام علیکم در کدام یک از مصادر غیر از این دوتا کتاب ذکر شده و هنوز بررسی سندی نکردیم، هنوز داریم متن را میخونیم. متن روایت را که خواندیم رسیدیم به این عبارت که جمعی از رمیلت و دسکره اینا خروج میکنن، همون لدل ورود امام به کوفه و خراب کردن مساجد منافقین ظاهرا با آقایون بر میخوره، با اون منافقین بر میخوره و اینها دست به سلاح میبرن و مخالفت میکنن که حضرت اینا کیان، از موالی هستن. حضرت یه نفر از موالی را میفرسته، تتمه روایت بود دیگه، یه نفر از موالی را میفرسته و اینها را تمومشون میکنه، 10,000 نفر در کجا؟ رمیلت و دسکره. ما چند تا احتمال دادیم، بحرین، نمیدونم بالاخره طریق بغداد به اصطلاح ایران، جبل، ظاهرا همین مناطق به اصطلاح جبل باشد، همون مناطق تکریت.
این نسخه جبل نمیشته بود، من جبل
نفس حالا پیدا کنم. من یه روایتیست حسین ابن سعید احوازی نقلش میکنه، اینو من بخونم بعد وارد بحث سندی روایت اولی روایت شیخ طوسی میشم. این روایتی که من میخوام نقل کنم تقریبا در مقام این هستم که این رمیلت و دسکره که در روایت شیخ طوسی آمده، اینی میخوام جاش و مکانش رو توضیح بدم کجاست. یادتون باشد دو تا حدیث با دومیشم پیدا کن برای من همین الان. خب اینی که من الان میخوانم کتاب شریف بحار جلد 52 صفحه 375 روایت را از کتاب شریف حسین ابن سعید احوازی نقل میکنه. بله، ابن ابی یعفور میگه دخلت على ابی عبدالله، خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و عنده نفر من اصحابه، ادیم خدمت آقا از یاران حضرت نشسته بودم. فقال لی ابن ابی یعفور هل قرأت القرآن، قرآن خوندی؟ قلت نعم هذه القراءة، همین قرآتی که معروف همین مفهوم. آقا فرمود انها سألتک لیس عن غیرها، منم سوالم همینه. فقلت نعم جعلت فداک ولما، اصلا منظور از این سوال و ما همین قرائت رو میخونیم، یعنی مثلا توقعات مثلا قرائت دیگه‌ای بخونیم، ولما امام فرمود لان موسى عليه السلام حدث قومه بحديث لم يحتملوه. حضرت موسى صحبتی حرفی برای قوم خودش زد، تحمل نکردن، یعنی از فهمشون بالاتر بود. چیکار کردن؟ خرجوا علیه به مصر، علیه شورش کردن، علیه است موسا. فقاتلوه، جنگ مسلحانه را انداختن. فقاتلهم و فقتلهم، حضرت موسی هم باشون درگیر شد و اونها را کشت. ولأن عیسی، حضرت عیسی علیه السلام حدث قومه بحدیث، باز مثل قضیه حضرت موسی، فلم يحتملوا، مسیحیان تحمل نکردن، فخرجوا علیه بتکریت، تکریت علیه حضرت عیسی قیام کردن، فقاتلوه، جنگیدن با حضرت عیسی، فقاتلهم فقتلهم. ضمناً بین دو پرانتز، این من بحثو خیلی چند شاید بیشتر بحث کردم، مطرح کردم، اینو میگن حضرت عیسی سلم محض بود، اصلا دست به سلاح نبرد و دست به سلاح نمیبرد. نه این درست نیست، نه این یوری نیست، یعنی هرچی اقتضا میکنه، هرچی اقتضا میکنه، صلحه، اقتضا میکنه جنگ در برابر ضد انقلاب که نمیشه دست رو دست گذاشت، هر کاری که میخوان بکنن تا زمانی که میخوان حرف بزنن. اما اگر میخوان ناامنی ایجاد کنن، زمان مولامون روحی فدا علی ابن ابی طالب علیه السلام، تا زمانی که منافقین خوارج میمدن تو نماز جماعت هم نمیخوندن، فرادا میخوندن و توی به اصطلاح قنوت به امیر المؤمنین جسارت میکردن، لئن اشرکت لا يحبطن عملك ولتكنن من الخاسرین، تو خود قنوت، تو خود نماز فرادا میخوندن و جسارت میکردن. حضرت مکس میکرد، بعد میفهمد که فاصبر لحکم ربک، جوابش تا زمانی که در حد حرف دست به سلاح نبردید، ناامنی ایجاد نکردید، کارتون ندارن. اما همین که عبدالله ابن خباب حمله کردن، شکم زنش که حامل بود پاره کردن، حامله بودی شکمش پاره کردن، خودشو سر بریدن، ناامنی ایجاد کردن، اون وقت دیگه حضرت چیکار کرد؟ دست به سلاح بود. هر چی اقتضا میکنه. اینجور نیست که به اصطلاح ما بگیم نبی، بله عیسی نبی صلح بوده و این امتیاز قرار بده. یعنی اگر اقتضا میکرد جنگ، ایشون جنگ نمیکرد، باز این امتیازه براش؟
مسیحیت.
قطعا. قطعا. بله بله، یعنی همه ما صلحیم، همه جنگ هم، با هرچی و حالا اینکه هرچی جنگ زیر سر خودشونه. در جنگ جهانی اول 10 میلیون کشته شدن، در جنگ جهانی دوم 100 میلیون کشته شدن، خدا به خیر بگذارونه، همش هم خودشون پشت سر قضیه هستن. بگذاریم، پس اینی که میگن حضرت عیسی اصلا وارد جنگ نشد، این درست نیست. اگر اقتضا میکرد جنگ میجنگید، کما اینکه اینجا در قضیه تکریت این کار را کردن. فقاتلهم و هو قول الله عز و جل فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین. این قضیه اشاره به اینه، اشاره به جنگی است که حضرت موسی و حضرت عیسی داشتن با دشمنانش. بله صدام بر همان منطقه اوجه، اوجه یکی از روستاهای تکریته. شاهد من اینجا شروع میشه. آقا روایت بعدی هم پیدا کنید، روایت چند تا روایت. و انه اول، بله اون عبارتی که قیام مستحب است، اولین قیام کننده ای که یقوم منا اهل البیت، اشاره به مهدی آل محمده علیه السلام، اولین قیام کننده از خاندان ما. یحدثکم به حدیث، دیگه مأمور از امام به واقع، دیگه ظاهر و تقیی این چیزا نیست، به واقع. دیدید دیگه یبهرجو چند تا قبیله؟ سبعین قبیله، 70 تا قبیله رو میگه شما خونتون هم هدره. خب طبقه چی؟ طبقه واقع. الان این حضرت مهدی یحدثکم به حدیث لا تحتملون، شما هم یه همچه کاری خواهید کرد. فتخرجون علی، کجا؟ به رمیلت دسکره. ببینید حالا روایت شیخ طوسی، دقت کنید، لا یلبث الا قلیلا، کمی به استرا در کوفه آقا استقرار، تازه مساجد منافقین را از بین برده، تازه نمیدونم وضعیت شهری را هنوز استقرار پیدا نکرده، که چیکار میکنن؟ ال حتی یخرج علیهم بله مارقت الموالی، مارقین خروج میکنن. اینا کی هستن؟ بله، مارقت الموالی یعنی غیر عرب. خب کجا؟ به رمیلت دسکره. رمیلت دسکره کجاست؟ اینجا هم روایت دارد که در رمیلت دسکره طرف های تکریت اون طرف هاست. فتقاتلونه، بله؟
قصر شیرین و بین خانقین و جلولا و قصر شیرین و مناطق شهروان دیگه، شهروان یا شهروان
نه تکریت، این تکریت طرف های سامر راست
دیگه، تکریت نیست.
حالا اون روایت بعدی پیدا کن برام، پیدا کردی؟ دو تا روایت بود،
مسیر خراسان. اون روایت دیگه که جلد هفت عرض کردم، اون روایت تکمله این روایته.
خب حالا اجازه برام بخونید، اجازه بدید. فتقاتلونه فیقاتلکم فیقتلکم، اشاره به همین روایت است که 10,000 نفر است. و هی آخر خرجت تکون، یعنی چی؟ دیگه به اصطلاح شورش و تحرک ضد انقلابی علیه حکومت امام است دیگه نخواهد بود و تمام میشه. بعد حالا در اینجا یک بیانی دارد مرحوم مجلسی، ولمه ای ولمه لم تسألنی عن غیر تلک القراءه وهي المنزله التي ينبغي ان يعلم، فاجاب ان القوم لا يحتملون. منم همین قرائت رو میخونم، قرائت دیگه نمیخونم چون مردم تحمل نمیکنن. حالا تتمه چی بود بفرمایید؟
تتمه داره عبد وسطش هم یک تعبیر داره و هو قول الله عز وجل قام توافتهم،
بله اینه، آره خوندم.
بعد دنبالش از این فهمید یکون ثم یجمع الله یبن ابی یعفور الاولین و الاخرین.
خب
بعد از اینکه اینها نابود میشن، حضرت اولین و آخرین رو جمع میکنه. ثم یجاء به محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی اهل زمانی و یقال له یا محمد بلغت رسالتی واحتججت علی القوم بما امرتک ان تحدثهم بهی فيقول نعم يا رب، فيسأل القوم هل بلغكم واحتج عليكم فيقول قوم لا، فيسأل محمد صلى الله عليه وآله فيقول نعم يا رب، فقد علم الله تبارك وتعالى أنه قد فعل ذلك، يعيد ذلك 3 مرات، هي بيغمبر تكرمون خدمكم، فيصدق محمدا ويكذب القوم ثم يصابون إلى نار جهنم.
این در رجعته؟ نیست. این الخبر که میگه تتمش همینه، ما باید مراجعه کنم. خب برگردم، این روایت شیخ طوسی و روایت شیخ مفید که یک مقدار با هم اختلاف عبارت داشتن، اینا را کی نقل میکنه؟ مصادر اولیه‌ای که الان در اختیارمونه کتاب شریف ارشاد و کتاب شریف غیبت توصیه. بخششو من لا یحضره الفقیه نقل میکنه، سطرشو اول ما یبدع به قیام کننده ما سقوف المساجد، سقف‌های مسجدها را خراب میکنه، یکسرها و یأمر بها فیجعل چی عریشن که عریش، بخشی از روایت. اما از این پس روضة الواعظین فتال نیشابوری در جلد دو صفحه 264 همون نقل ارشاد مفید داره و مرسلن. بعد از اون مرحوم طبرسی در کتاب شریف اعلام الورا صفحه 432 همون نقل ارشاد را دارد، باز مرسلن از امام باقر. مرحوم اربلی، من سفارش میکنم این کتابشو با دقت ببینید. اربلی اهل کجاست؟ اربیل، اربیل عراق، کرده، شیعه است و در بین اهل سنت زندگی میکرده و کتابش واقعا چی میگن؟ کتاب تقریبی اینه. فرمایش مرحوم شیخ امینی، حافظ ثغور المذهب، مذهب تشیع را حفظ کرده. چی جوری حرکت میکنه؟ آوانس به اونها نمیده، برای تثبیت مذهب از حرفای اونا استفاده میکنه، معمولا از کتب اونها میاره برای تثبیت مذهب ما، ولی گاهی هم حمله میکنه. البته خیلی چی میگن؟ حساب شده، حکیمان عاقلانه حمله میکنه و در چند ماه این مقدمه شرا خدا رحمت کنند آیه آل کوثر را، دوست قدیمی ما بود، مقدمه شون نوشته و این مطالب را تو مقدمه آورد. ببینید، وقت بگذارید هم مقدمه را ببینید و هم خود کتاب را. مرحوم اربلی در کشف القمه جلد سه، چون چند تا چاپ داره، یه دو جلدی داره، یه سه جلدی داره، یه چهار جلدی داره، اونی که به نظر حقیر مراجعه کنید یه چهار جلدی هست، سه جلدی و دو جلدی دیگه تقریبا از رده خارج شده است. در چاپ سه جلدی جلد سوم صفحه 256 از ارشاد میاد. بعد از اون هم نوادر اینا همه بعد از این دوتا بزرگوار هستن. نوادر الاخبار مالکی فیض کاشانی 1091 وفاتشه، ظاهرن این فیضی هم که میگن فیضی ماله مرحوم فیض بوده اگر اشتباه نکنم، 300 سال سابقه داره، یه خوردم بیشتر. نوادر الاخبار مرسلا نقل میکنه صفحه 272 از غیبت شیخ طوسی. البته یکی دو نکته اختلاف هم هست، میزاب الی طریق، نه لا یترک بدع الا ازالها ولا سن الا اقامها، این ظاهرا اضافه داره. بعد از اون نیلی در منتخب الانوار المضیعه صفحه 194 همون نص غیبت طوسی. بعد از اون هم بله هدایت الامه. مرحوم حر عاملی چه عمر با برکت این بزرگوار داشت، چقدر این بزرگوار کتاب نوشت، مورد عنایت قرار گرفته بود. هدایت الامه ایشون جلد 2 صفحه 183، باز 185 از خود کتابش، 183 از فقیه نقل میکنه، 185 از ارشاد نقل میکنه. جلد 8 هدایت الامه 266 باز از ارشاد نقل میکنه. کتاب شریف دیگرش اثبات الهدات، نمیدونم این از کتابایی است که مجهول القدره، واقعا این سطر سطرش خوندن داره، نمیدونم چاپ جدید شده یا نه، با تحقیق که چاپ جدید بشه با تحقیق هر از 10-12 جلد در میاره. کتابیست بسیار ارزشی. این چاپ های سجلدی رو من دارم. جلد سوم که مربوط به امام زمان آخراش، در چند جای این کتاب این روایت را نقل میکنه. جلد سوم صفحه 452 از فقیه نقل میکنه، 517 از غیبت طوسی نقل میکنه، 528 از اعلام الورا نقل میکنه، 556 از ارشاد نقل میکند. یعنی در 5 جا این روایت را نقل کرد. بعد از اون مرحوم مجلسی، اینا همزمان بودن، از همدیگه اجازه روایتی دارن. مرحوم مجلسی در جلد 52 333 از غیبت طوسی نقل میکنه، 52 صفحه 339 از ارشاد نقل میکنه، جلد 58 صفحه 91 از ارشاد نقل میکنه، جلد 83 353 از طوسی نقل میکنه، 369 از ارشاد نقل میکنه، جلد 104 صفحه 254 از طوسی نقل میکنه. یعنی در 7 جا به این روایت استناد کرده. مرحوم حویزی، همین شهر حویزه، معروف به حویزی عروسی، صاحب کتاب شریف نور الثقلین، جلد سومش صفحه 509 از ارشاد، جلد پنجمش 175 باز از ارشاد. بعد از اون مرحوم کاظمی، کتاب بشارت الاسلام، صفحه 224 از اعلام الورا. بعد از اون مرحوم شیخ عباس قمی، الانوار البهیه، کتاب مختصر و مفیده، این اگر حال مطالعه کتاب های مفصل نده این مطالعه کنید، و یک معنویتی هم حاکمه و کتاب هایشون، مخصوصا همین کتاب انوار البهیه. الان ایشون در صفحه 383 اینو از ارشاد نقل میکنه. مرحوم آقای نجفی مرعشی، خدا رحمتشون کنه، کتاب احقاق الحق و ملحقات دارن. در ملحقاتش جلد 29 صفحه 606 از الملحمه نقل میکنن. ملحمه چیه؟ یک کتاب خطیست، مؤلفش یه سنی مالکیه، اسمش محی الدین. حالا محی الدین المالکی، متوفای 638 یعنی قرن هفتم، روایت را از امام صادق نقل میکنه. ولی ما تا اینجا روایت را از کی نقل کرده؟ روایت را چه روایت مرحوم شیخ مفید، نقل شیخ مفید که تصریح میکن از امام باقره، چه روایت شیخ طوسی. شیخ طوسی اینجا ندارد، دارد عن ابی بصیر فی حدیثه، درسته؟ ولی عن ابی جعفر، ولی یه نقل دیگه داره، اینجا نداره. هرچی هست، چه روایت شیخ طوسی باشد، چه روایت بله ارشاد مفید باشد، از کجا نقل شده؟ از امام باقر. ولی آقای محی الدین مالکی در الملحمه که کتاب خطیه چاپ نشده، روایت را از امام صادق نقل می کند. فعمل الاخر. این خلاصه چی؟ منابع این حدیث که ظاهراً اعتنا شده به این حدیث، توجه شده. حالا ما بخواییم بالاخره فنی ورود کنیم، اعتبار سندش چقدره؟ این حدیث را مرحوم مفید که بله مرسل نقل میکنه، اونی که مسند نقل میکند شیخ طوسیه، فضل ابن شازان عن عبد الرحمن، یعنی شیخ طوسی از کتاب فضل نقل میکنه و اون کتاب الان در اختیار ما نیست. شیخ طوسی از کتاب فضل، فضل از عبدالرحمن ابن ابی هاشم، او هم از علی ابن ابی حمزه، او هم از ابو بصیر، اون هم حالا از امام باقر یا امام صادق. در اینجا من یک کلمه خدمت شما عرض کنم، علی ابن عبدالرحمن ابن ابی هاشم، اونی که ما در سند دیدیم، اسناد دیگه از علی ابن ابی حمزه نقل نمی کنه، از محمد ابن علی ابن ابی حمزه نقل می کنه. معلوم شد؟ طبقش به کیه؟ به پسره، پسر علی ابن ابی حمزه، اسمش چیه؟ محمد. اینجا چی داره؟ علی ابن ابی حمزه. ما در هر دوش بحث میکنیم. اگر محمد ابن ابی حمزه باشد، ظاهرا توثیقی نداره راجع به ایشون، ما چیزی پیدا نکردیم که محمد ابن علی ابن ابی حمزه. پس اگر علی ابن ابی حمزه باشد، انت و چی بود و اصحابک کل حمیر، امام میگه خودت و یاران نشی مثل این که الاغ میمونید، اینا رئیس الواقفه است. اما رئیس الواقفه است که 500 تا روایت در کتب اربعه داره. یعنی چی؟ کثیر روایه است. یه کسی که ضعیف باشه ازش در کتب اربعه 500 روایت نقل نمی کنن. یک بالاخره اماره است، علامت است، البته اگر معارض نداشته باشه. و اگر پسرش باشد، ما هرچی گشتیم چیزی در ارتباط با توثیق ایشون نیافتیم. این نسبت به ابن ابی حمزه بطائنی. اما قبل از اون عبدالرحمن ابن ابی هاشم، عبدالرحمن ابن ابی هاشم هم جای بحثه. ایشون کیه؟ ما دو تا عنوان داریم، یه عنوان عبدالرحمن ابن ابی هاشم، یه عنوان عبدالرحمن ابن محمد ابن ابی هاشم. این دوتا برای یکی، دوتا عنوان برای یه معنبنه، برای همینه. اولی اصلا توثیق نداره، کسی او رو توثیق نکرد. اونی که توثیق شده اضافه داره چیه؟ ابن محمد. اگر تونستیم، ببینید من مخصوصا تو دستنداز میندازم که ببینن نقل روایات به این آسونی نیست، باید اینا از این عقبات هم بگذاریم. سندش منتهی شده به کی؟ عبدالرحمن ابن ابی هاشم. نگاه کنید آقای خویی رحمه الله در جلد 9 معجم چاپ قبل البته صفحه 305 میگه قال الشیخ، یعنی شیخ طوسی، عبدالرحمن ابن ابی هاشم لهو کتاب، کتاب کی نقل کرده؟ رواه القاسم ابن محمد الجعفی، رواه ابن ابی حمزه عنه، ابن ابی حمزه. باز روا عن داوود، دیگه توثیقی نداره هیچ. آقای خوی میفهمد که الظاهر اتحاد این آقا کی؟ عبدالرحمن ابن ابی هاشم. اتحاد این آقا با عبدالرحمن ابن محمد ابن ابی هاشم بجلی. خب باشه متحد باشد، مگه اون ثقه است؟ میفهمد که بله، ما بحثش خواهیم کرد. اگر شما تونستید اتحادش درست بکنید مشکل حله، اما اگر نتونستید اتحادش رو درست کنید این آقا میشه چی؟ مجهول، توثیق نداره. ببینیم آقای خوی میفهمد که این آقا معروف است به عبدالرحمن ابن ابی هاشم، در روایت کافی اینجوری آمده. دلیل شما آقای خوی بر اتحاد این دوتا چیه؟ میگه دلیل ما اینه که روایات در جوامع آمده از ایشون، یعنی بدون کلمه محمد، عبدالرحمن ابن ابی هاشم، و روایت از ابن محمد خیلی کمه. خب نجاشی چیکار کرده؟ آمده شرح حال اینی که خیلی کمه، یعنی عبدالرحمن ابن محمد ابن ابی هاشم، اینو شرح حالش آورده. اما اونی که زیاد روایت نقل میکنه و کتاب هم دارد اصلا صحبتی ازش نمیاره. این یعنی چه؟
معروف نیاز نیست؟
نه، خود بگه که معلوم میشه یکیه. اگر یکی نبود از روش شیخ نجاشی چیه؟ اینایی که صاحب کتاب هستن، درسته؟ اینا رو میاره. خب این صاحب کتابه کی؟ بدون محمد. اونی که با محمد صاحب کتاب نیست. کیف یمکن الالتزام، حرف آقای خویی، به ان النجاشی ترک ترجمت من له کتاب و روایات. اونی که صاحب روایاته کیه؟ بدون محمد. اونی که صاحب کتابه کیه؟ بدون محمد. خب ایشونو نجاشی نیاورده. و ذکر من قلت روایته، کسی رو آورده که روایتی نداره. باید چی بگیم؟ جمع‌بندی کنید. باید بگیم این همونه. خب باشه، نتیجه چی میشه؟ حالا این همونه خب کدومشون توثیق داره؟ ابن محمد توثیق داره. صفحه 347 رو نگاه کنید، این توثیق دارد. اما اونی که زیاد روایت دارد توثیق دارد. نجاشی میفرماید، این کلمه رو بگم در عرضم رو تمام کنم، نجاشی میفرماید عبدالرحمن ابن محمد ابن ابی هاشم جلیل من اصحابنا. اونجا هیچی نبود، دقت کردید؟ بعد رو کتاب اونجا میگه جلیل من اصحابنا فقتون فقه، دوبار توثیق شده. لهو کتاب النوادر اخبرنا به ابن شازان، باز میفهمد و ظاهر اتحاده مع اون اولی. این همونه. نتیجه چی شد؟ روایت از نظر سند کی بود؟ عبدالرحمن ابن ابی هاشم. ای اگر همون ابن محمد باشد ثقتم ثقه، ولی اگر کس دیگه باشد مجهوله. بعد از اون میرسیم به کی؟ علی ابن ابی حمزه بطائنی. علی ابن ابی حمزه بطائنی هم اصلا ابن ابی هاشم از اون نقل نمی کنه. از کی نقل میکنه؟ از پسرش نقل میکنه. نگاه کنید آقای خویی در صفحه 306 جلد 9 فقد روا ابن ابی هاشم از اساتیدش، یکی از اساتید محمد ابن علی ابن ابی حمزه است. اسم علی ابن ابی حمزه را نمیبره، میگه کی؟ محمد ابن علی ابن ابی حمزه. این یکی از اساتید. پس اگر راوی بعدی محمد ابن علی ابن ابی حمزه باشد که باید همون باشد، توثیق ندارد. و اگر پدر باشد اونم علل مبناس، روایاتش کثیره ولی خودش مورد اشکال است. نتیجه این می شود که از نظر سند ما نتونستیم روایت را تصحیح کنیم، ولی آیا متن را میذاریم کنار؟ نه، متن را قبول داریم و مورد توجه بزرگان بوده و هست. والحمدلله رب العالمین. میخواستم اون روایت بعدی رو بفرمایید.
این روایت تکلیف من اصلا این روایت جدیده جدید نبود، همون بود که چند سال قبل شما فرمودید. یه جا داره از عیسا در تکلیف تغییر میشه و حدیث دوم هم نداریم.
پس حالا که میگی چند دقیقه، من یک کلمه رو من اضافه کنم، پنج دقیقه بعد اجازه بدید. روایتی رو که من دیروز نقل کردم، روایت جابرقا و چی بود؟ جابرسا بود. این روایت عرض کرد، ما بحث سندی نکردیم، ما فقط اینو به عنوان شاهد و معید برای بحثمون آوردیم که این کابل شاه چیه؟ کابل شاه کجاست؟ که فاضل معاصر گفتن همون بله جابرسا و جابرقا. خب ما ناچار شدیم که این روایت رو مراجعه کنیم. این روایت ظاهرش غیر از اون است که ما دنبالش هستیم. شما میگید آفرین، جاب به اصطلاح کابل شاه که لم یفتح، قبل از امام زمان کسی به اون دسترسی پیدا نکرده بود. و حال آنکه اینجا اینجوری نیست، میفرماید که یغزو بهم، با همین نیروهایی که درون لله مدینه، یه شهری است، شهر دست نخورده است، اون شهر جابرقا نیست، جابرسا نیست. ان لله مدینه خلف البحر، اون نیست، یه شهری است که دست نخورده است. اعتقاداتشون، اخلاقیاتشون، سیر و سلوکشون، ارتباطشون با امام علیه السلام بسیار بسیار انسانهای با ادب، با کمال شریف. خب اینها نیروهایی هستند که حضرت به کمک اینها یغزو بهم هند. خب هند فتح شده است، تا مدت ها دست انگلیس بود. هند قبلا همشون فارس زبان بودن. این پیر کفتار انگلیس آمد و به اصطلاح عوض کرد، فرهنگشون هم عوض کرد. تا همین الان پیر مرداش فارسی بلده، خوب هم میخوام. پس هند فتح شده است. دیلم، کرک یا کرد، ترک، روم، بربر و ما بین جابرسا، جابرسا الى جابرقا،
ما بینش نمیگه خودشون،
و هما مدینتان واحد بالمشرق واحد بالمغرب. خب از این چه استفاده میشه که فتح نشده؟
چی فتح نشده؟
جابرقا و جابرسا؟
بله، برای حضرت باز میشه.
نه، این ظهور نداره.
چرا؟ مگه به این معنی که اونها میان
به قرینه؟ نه، به قرینه که اونها همش چی شده؟ فتح شده، دست نخورده نبوده. این هم همین. بله، این مدینه، ان لله مدینه. ببین نکته‌ای که در این روایت هست این است که یه شهری است دور دسته و این شهر ارتباطی با این مردم ندارن، فرهنگشون بیسته، اعتقاداتشون بیسته، ارتباط با امام ائمهشون بیسته و اینا دعاشون این است که چهره حضرت مهدی را ببینن، آقا را ببینن، ملاقات کنن. در دوران امام صادق بوده.
خب
میگه بعدم که اینها بالاخره امام ظهور کرد، اینها جزء یاران حضرت هستن و یگان ویژه، اگه تعبیر من درست باشد، به اصطلاح چی میگن، یگان ویژه نیروها هستن. اینان که یه اسلحه خاصی، اسلحه ویژه‌ای دستشونه، لهم چی؟ سیوفون من حدید غیر هذا الحدید، یه سلاح دیگری است. و دیروز من اشاره کردم، گفتم قضیه چجوری بخونید؟ حقیقیه، نه خارجیه. اصطلاح منطق حقیقیه که باشد یعنی چی؟ یعنی تو هر دورانی شما هر سلاحی فرض کنید، این روایت میگه چی؟
بالاتر.
آفرین، میگه بالاتر، بالاتر. وقت اینها بالاخره اسلحهشون جوریست که اگر قله کوه بزنن کوه دونیم میکنه. لقد دهو، بله، حتی یفصله، اصلا از جا میکنن. با اینها، اینها افراد دست نخورده هستن، اینها افراد ویژه هستن، شهرشون شهر ویژه است. کجا این؟ اما این که به اصطلاح جابرقا و جابرسان، اینا به نظر من ازش، از این روایت استفاده نمی شود. حالا ما دیگه وارد بحث سند این روایت نشدیم، چون مورد بحث ما نیست، و الا ما بحث میکردیم ببینیم اصلا این روایت را کی نقل کرده غیر از صاحب بصائر الدرجات. خود از کتاب‌های قدیمیه و معتبره و مختصر البصائر. آیا کسان دیگه هم نقل کردن یا نه؟ ما خودمون این روایت را در کتاب شریف معجم جلد 5 صفحه 315 نقل کردیم. والحمدلله رب العالمین.